بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیزم باعث افتخار است که در نشستی فرهنگی و دوستانه با اصحاب رسانه مدیران مسئول سردبیر یا خبرنگارانی از مطبوعات مختلف افغانستان روزنامه‌ها و مجلات رادیوها و رادیو تلویزیون‌ها در واقع در افغانستان بسیار ممنون و متشکرم از این دعوت و مفتخرم که دقایقی رو خدمت شما باشیم. همونطور که فرمودن نکاتی رو که به نحو عام به رسانه در دنیا مربوط است، اما ما اینجا به نحو خاص با مصداق رسانه در افغانستان بهش نظر میکنیم، نکاتی رو با شما عزیزان در میان بگذارم که البته تازگی نخواهد داشت ولی در حکم نوعی درد دل و گفتگوی مشترک است. در مقدمه لازم عرض کنم که جدا از هر نوع تعارفی بنده در این دو روزی که در افغانستان بودم و هستم هیچ نوع احساس این که در یک کشور بیگانهی برم به سر میبرم انصافاً به بنده دست نداده تا این لحظه، یعنی هیچ علاقه و قرائنی در خودم نیافتم که در کشور دیگری هستم. فرمودن روابط دو کشور من واقعا همچه احساسی هیچ وقت نداشتم و ندارم. اساسا ایران و افغانستان رو بنده دو کشور نمیدانم، به خصوص ما خراسانی ها که ادبیات ما، زبان ما، فرهنگ ما با افغانستان اصلا کاملا یکیست. حتی بسیاری کلمات و اصطلاحاتی که ما در مشهد و خراسان به کار میبریم ما و شما در افغانستان مشترکه، در بعضی شهرهای ایران او اصطلاحاتی به کار نمیبرن، یعنی عملا زبان ما به خصوص با شما کاملا یکیست. یعنی من وقتی در خیابانهای افغانستان در کابل قدم میزنم، به دانشگاه رفتیم، به جمع علما، به جمع روشنفکران، به جمعهای مختلف، به اینجا یک ذره در ذهن بنده این خلجان و این احساس پیش نیامده که در یک جمع دیگری در یک کشور دیگری ما داریم صحبت میکنیم و یه ملاحظات ویژه‌ای باید داشته باشیم و اینها. من فکر میکنم ریشه های واحد بلکه شاخه های واحد این تقسیم، این روشن هم هست و طبیعی است. تقسیم بندی های سیاست بین الملل و جغرافیایی و کشیدن مرزها هیچ وقت نمیتونه دو ملت، یک ملت رو در واقع به دو قسمت تقسیم کنه. مرزهای جغرافیایی که در قرن گذشته توسط استعمارگران بین ایران و افغانستان کشیده شد و این یک ملت واحد تبدیل به دو ملت دو کشور شدن، عملا نمیتونه بین احساس و ایمان و زبان و فرهنگ ما جدایی بندازه. سیم خاردار سرزمین ها رو جدا میکنه اما هرگز قلب ها رو، فرهنگ و ادبیات رو و ایمان مشترک رو جدا نمیکنه. زبان ما یکیست، فرهنگ ما یکیست، سابقه تمدنی و تاریخی ما یکیست، دین ما یکیست. من هر چی فکر میکنم چه چیزی میتونه بین ایران و افغانستان حتی به شکل یک پرده نازک، حتی یک تور نامرئی فاصله ای بندازه، انصافا چیزی به ذهنم نمیرسه. اینو که عرض کردم اعتقاد صادقانه بنده است و هیچ نوع تعارف دیپلماتیک و این بحثا بنده اهلش نیستم. من اصلا یه آدم آکادمیک و بحثا تو حوزه بحثای نظری و فکری بحث میکنم، اهل دیپلماسی من نیستم. این رو به شما عرض بکنم نکته اول. و دیروز که ما رفتیم به زیارت مرقد مرد بزرگ تاریخ شرق سید جمال الدین، من نمیدونستم اصلا مزار ایشون اینجاست و رفتیم به زیارت ایشون و عرض ارادتی بکنیم با این مرد بزرگ که حق بزرگی بر گردن همه جنبش های آزادی بخش و اصلاحی در جهان اسلام و از جمله بر انقلاب اسلامی ایران داره، از پدران روشنفکری سالم اسلامی، از پدران وحدت امت اسلام، از پدران مبارزه ضد استعماری در جهان اسلام این مرد بزرگه. یکی از دوستان از من پرسید که بالاخره سید جمال الدین افغانیست یا ایرانیست، اسدآبادیست؟ یکی دن میگن در اسدآباد همه اطراف همدان بستگانش و خونه پدریش و فلان و اینجا هست و کتاب نوشتن، یکی دن میگن نه مال اسدآباد کابل، یکی میگه در کنر به دنیا آمد و افغانی. بهش گفتم آقا این سوالی که شما میکنی علتش اینه که از تاریخ نمیگم تاریخ مشترک، میگم تاریخ واحد ایران و افغانستان بی اطلاعی. بحث سید جمال نیست، بحث بسیاری از بزرگترین ارکان اصلی فرهنگ ایرانی است که با تقسیم بندی های جغرافیایی فعلی متعلق به ایران دیگه نخواهد بود، متعلق به افغانستان خواهد بود. اگر ما بخوایم بر اساس مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی که عرض کردم اغلب اینا در همین قرن 19 میلادی و 20 میلادی توسط استعمارگران غرب و به طور خاص انگلستان که جهان اسلام را از شبه قاره هند تا ایران تا عراق تا فلسطین تا جزیره العرب تحت استعمار داشت و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و فروپاشی امپراتوری اسلامی مغولی هند بر این مناطق اسلامی مسلط شد و تمام کشورهای سرزمین واحد و امت اسلام رو تقسیم کردن به ده ها کشور و همه جا هم در مرزها رو به شکل کشیدن که اختلافات مرزی، اختلافات قومی نژادی برقرار بمانه که اگر لازم شد یه وقتی بین خود مسلمین درگیری ایجاد کنن، ما با این مرزها کار نداریم. البته مرزهای بین کشورها محترمه، فعلا در این دوران همه مرزهایی دارند و باید به قوانین بین الملل احترام بگذارن، اما حقیقتا اینا مرزهای فرهنگی و تمدنی نیست. تاریخ ایران منهای تاریخ افغانستان فعلی یک تاریخ ناقصه. ما چیزی به نام تمدن، فرهنگ و ادبیات ایران نخواهیم داشت اگر اون بخش از رجال و متفکران و ادیبان و اندیشمندان و نوابغی که متعلق به فرهنگ خراسان بزرگ که شامل افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان و ایران و اینها بود، خارج از این مرز فعلی بخوایم قرار بدیم، ما چیزی نداریم. یعنی اگر بگن آقا بر اساس مرزهای فعلی تقسیم بکنید، یه بخش عظیمی از اونچه که ما در حافظه ایرانی هاست به لحاظ تاریخ تمدن ایران کلن حذف خواهد شد. همطور که افغانستان امکان جدایی از ایران ادبیات فرهنگی رو نداره و اصلا حالا من نمیخوام اینجا بحث ادبیاتی بکنم، ولی اینکه اولین نمونه های تمدن ایرانی بعد از اسلام چه در ادبیات چه تمدن سازی و دولت های نیمه مستقلی که به وجود آمدن بعد از اسلام در ایران در همین خراسان بزرگ به وجود آمد و مرکزش عمدتا همین ایران و افغانستان و تاجیکستان بود و ادبیات فارسی دری و فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از اسلام که ایرانی که میگم در واقع شامل کل خراسان بزرگ یعنی همه ما میشه، بخواید بزرگان علم و ادبیات رو در قرن 4 و 5 3 4 5 که اوج تمدن اسلامی ایران بود، هر چی شما اسمها رو نگاه کنید بزرگان و متفکرین یا در سمرقند یا مرو یا فاریاب و ترکستان یا سبزوار نیشابور خارزم بلخ غزنه هرات و همین مناطق، هر چی هست برای این مناطق، خیلی مراقب باشید که هیچ به هیچ شکل تصنعی چه به دلایل سیاسی چه عمدتا به دلایل فرهنگی این ریشه های مشترک رو نزنن. استعمار انگلیس در شبه قاره هند در قرن 18 و 19، چون همه میدونیم زبان حاکم بر کل هند زبان فارسی بود، فارسی دری، و چه کسانی این زبان رو بردن به هند؟ کسانی که از همین افغانستان برخواستن. امپراتوری مغولی اسلامی هند که مشهور به امپراتوری مغولی است، در واقع از همین قزنین و از همین اینجا بابر که از افغانستان در واقع هم حرکت کردن به سمت شبه قاره هند، بزرگترین تمدن اسلامی اخیر. ما در این دو سه قرن اخیر دو تا تمدن عظیم اسلامی داشتیم که اینا آخرین بقایای تمدن اسلامی بودن که دیگه متاسفانه در یکی دو قرن اخیر به دست استعمار غرب در هم شکستن. یکیش عثمانی بود که 80-90 سال پیش بعد از جنگ جهانی اول به دست غربی ها متلاشی شد و بر جهان اسلام مسلط شدن. یکی هم امپراتوری مغولی هند در شبه قاره هند بود که اساساً بنیانگذارانش و حاکمانش همه از همین افغانستان بودن. مردم افغانستان فعلی مردی رو بدونید مردم تمدن سازند. دو تمدن بزرگ حداقل در این چند قرن در این دوران مردم که حالا اسمش شده افغانستان و الا اینا همه یک ملت هم. پدران شما ساختند. یکی تمدن عظیم شبه قاره هند بود اسلامی که بیش از 100 میلیون انسان شهروندش بودن که امروز بزرگترین امپراتوری های جهان هم در این حد گاهی شاید نباشن. و چقدر تمدن، معماری ها، ادبیات، شعر، تاریخ، فرهنگ، نظامیگری، معماری های عظیم که الان هرچه در هند و پاکستان هست محصول همین تمدنه. این تمدن از کجا برخاست؟ کی اسلام را به زبان فارسی رو برد به شبه قاره هند و اسلام بر هندویزم اونجا غلبه کرد و یک تمدن عظیمی ساخت؟ کی بودن؟ پدران شما بودن. اصلا خود سلسله غزنوی و که از شاید سلسله ای بود که در واقع ادبیات فارسی رو اینا در نقش عمده ای داشتن در ترویجش در جهان اسلام، و هم ریشه هاش در افغانستان فعلی قرار میگیره. یه مقداری من میخواستم عرض بکنم که امروز مواظب باشید که نسل جوان شما دچار بحران هویت نشه. میخوان به شما تلقین کنن که افغانستان کسی نیست، چیزی نیست، بالاخره این فقر و این مشکلات و جنگ‌های داخلی و بعدم 200 سال سابقه اشغال شدگی داره افغانستان توسط اوائل انگلیس ها، بعد شوروی، بعد جنگ‌های داخلی و بعد دیگران و دیگران. این مباحث میخوان الغا کنن که به نسل‌های جدید در ایران هم همین کار، در جهان اسلام همه جا، در این 100 سال اخیر، 200 سال اخیر به نسل جوان جهان اسلام در ایران و افغانستان و همه جا میخوان الغا کنن که شما کسی نیستید، شما کاری نیستید، شما نمیتوانید، شما نمیتونید تمدن بسازید، شما نمیتونید به قدرت و ثروت و علم و پیشرفت برسید مگر اینکه اسلام رو بگذارید کنار و مگر اینکه تسلیم ما باشید، مقلد و تابع ما باشید. امام خمینی رضوان الله علیه که الان سالگرد ورود ایشون 30 سال پیش به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، که اینم عرض بکنم یکی از پایگاه‌های محکم دفاع از امام و انقلاب اسلامی افغانستان بود قبل از انقلاب، یکی از پشتوانه‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی، یکی از پشتوانه‌های قوی انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه‌ها در افغانستان بود و انقلابیون ایران با انقلابیون افغانستان در همون دوران کاملا مرتبط بودند در انواع همکاری‌ها. امام در وصیت‌نامه‌اش خطاب به تمام جوانان جهان اسلام میگه به شما و ما، به شماها دارن تلقین میکنن قدرت‌های استعماری غرب و شرق، اون موقع که حالا شوروی و کمونیستا بودن، شرق غرب هم که خب اروپا و آمریکا که 100 سال 200 سال جهان اسلام رو دارن غارت میکنن، جنگ ایجاد میکنن، میکشن، نابود میکنن، غارت میکنن، اسمش هم میذارن آبادی. استعمار یعنی عمران، آبادی، آبادی، پیشرفت. ما اومدیم آزاد کنیم، ما اومدیم ترقی بیاریم، ما اومدیم شما پیشرفت کنیم. همه جا در جهان اسلام همینا رو گفتن و آمدن و مسلط شدن و غارت کردن و بردن و تا 200 سال ادامه داره. در هنوز شما می‌بینید در غزه و فلسطین و لبنان، در عراق و کجا و کجا همطور هست. مثلا فعلا ظاهرا این سیاست اونها بوده و هست. ما میگفت اینا تلقین میکنن به جوانان جهان اسلام که شما نمیتوانید، شما شعور تاریخی ندارید، شما قدرت فرهنگ سازی ندارید، شما تاریخ ندارید، شما سابقه تمدنی ندارید، باید بیاد زیر سایه ما، مقلد ما، کپی ما، وابسته به ما. امام توی وصیت‌نامه‌اش فرمود بگید به جوانان جهان اسلام میگم همه با صدای بلند بگویید که ما میتوانیم. امروز جوانان افغانستان، روشنفکران افغانستان، رسانه‌های افغانستان به نظر من یکی از رسالت‌های بزرگشون اینه که مدام به ملت بگن ما میتوانیم. افغانستان میتونه یک افغانستان آباد، آزاد، پیشرفته، الگو، زیر سایه اسلام، با حفظ استقلال، نظیر سایه، همونطور که نظیر سایه شوروی و کمونیسم، نظیر سایه غرب، زیر سایه هیچ کس، آزاد، مستقل افغانستان میتونه، جوانان افغانستان میتونن. این اولین وظیفه به نظر من رسانه‌های همه کشورهاست در دنیا، از جمله افغانستان، به جوانانتون مدام تلقین کنید که شما میتوانید، ما میتوانیم. ملت افغانستان یک ملت تمدن ساز و بزرگه. تاریخ ایران، اون چیزی که به نام تاریخ ایرانه، از سلسله های غزنوی بگیرید، زمان سلجوقیان و دیگران، تا همیشه بخشی از ریشه هاش مربوط به افغانستان بوده، همونطور که افغانستان ریشه هاش در ایرانه. اینها رو مراقب باشیم. و بعد اصلا من دیروز عرض کردم، گفتم شما اگه بخواید بحث سر سید جمال بکنید، که اولا که این که سید جمال افغانیه یا ایرانیه یا نمیدونم رودکی مال تاجیکستان یا مال ترکمنستان، که مال اینا حرفای نه مسلمانانه است نه حرفای متمدنانه است. اینا مال نیستن، اینا مال نیستن که بگی مال کجا هست. اینا متعلق به همه انسان ها و همه بشریت هست، متعلق به همه مسلمین هست، متعلق اونایی که در عرصه ادبیات هست، متعلق به همه فارسی زبانان هست و ما همه متعلق به همین. مواظب باشید شکاف بین فارسی زبانان، شکاف بین مسلمین، شکاف بین تمدن بزرگ ایرانی خراسانی، اونایی که حالا ناسیونالیستی نگاه میکنن اینجوری، و الا اگر اسلامی نگاه میکنیم شکاف بین مسلمین، اینا جزء توطئه‌های دشمنان اسلامه که بین مسلمین به انواع مختلف فاصله و شکاف ایجاد بکنن. شما کسانی که اینجا الان به اصطلاح امروز تقسیم بندی‌های امروز جزء افغانستان حساب میشن، اینا همه تو حافظه ما از دوران کودکی در مدرسه ها بچه های ما خود ما با اشعار اینا با فرهنگ اینا با حرف اینا بزرگ شدیم. اصلا بعضی از اینا رو ما اگر تو ایران بگیم اینا مثلا تو افغانستان به دنیا آمدن، اینا جز مثلا افغانستان هن. مال ایران نیستن، اصلا کسی محل میخندن. مثلا بریم ایران بگیم که ابن سینا مال ایران نیست، مال افغانستان، مال بلخ، مال تو بخارا به دنیا آمد ولی ریشه هاش بلخ، مولوی متعلق به افغانستان و اهل بلخ، اصلا کسی به اجزا کار نداره، میگه مال بلخ باشه، مال افغانستان باشه، مال مرو باشه، مگه اینا همه یک حوزه فرهنگ و تمدنی. ادبیات و فرهنگ ایرانی فارسی اسلامی ما بعد از ایران بزرگ و خراسان بزرگ بعد از اسلام مدیون مردان بزرگی است که بسیاری از اینها با تقسیم‌های فعلی جزء افغانستان هم جزء ایران نیستن، ولی هیچ ایرانی اینا رو غیر ایرانی نمیدونه، اصلا معنی نداره. شهید بلخی شاعر و حکیم بزرگ به اصطلاح افغانستان که یه فیلسوف بزرگی هم بود، مناظراتی که با زکریای رازی داره، نقدی که به اون میزنه در عرصه مسائل نبوت و فلسفه نبوت، و انسان بزرگی که رودکی در اشعارش از اون تجلیل میکنه، تا فقط بلخ شما، تا عنصری که ملک و شعرهای دربار غزنوی است، تا ناصر خسرو از قبادیان بلخ. اصلا ناصر خسرو اگه از ادبیات اسلامی ایرانی و شیعی بخوای حذفش کنی، حالا سنی و شیعه در این باب نیست، میخوام بگم این قدم حتی شیعه روی این قضیه حساسه، روی ناصر خسرو، روی سنایی غزنوی. سنایی استاد بزرگ ادبیات عرفانی ایران و زبان فارسی در سراسر جهانه، و قاضی بلخی صاحب مقامات حمیدی و مولوی که دیگه خودش یه نفر کافیه. حالا مثلا تو ترکیه برای مولوی جشن گرفتن، چون مراسم گرفتن، چون اونجا دفن شده. عیبی نداره، من عقیده دارم تمام مسلمین باید برای اینا بزرگداشت بگیرن به هر بهانه. حتی یه کسی بگه آقا یه وقتی مولوی، ابن سینا، ناصر خسرو از اینجا رد شدن از کشور ما، پس ما یک مراسم میگیریم، خوبه بگیریم، باید برای اینا بزرگداشت بگیریم، نه برای کسانی که پنج تا متفکر نمیدونم از اروپای غربی و از آمریکا و از شوروی همش قطب ما بشن. اونا ما رو، من به اونا هم باید احترام بگذاریم. من عرض میکنم فرهنگ غربی و شرقی نداره، به همه انسان‌های صاحب نظر در همه جای دنیا باید احترام گذاشت، اما به خودمون هم احترام بگذاریم. این اولین وظیفه رسانه‌های جهان اسلام، رسانه‌های ایران و رسانه‌های افغانستانه. یه مقداری خودباوری، یه مقداری اعتماد به نفس، یه مقداری القاء این که ما می‌توانیم، اینو به جوانان افغانستان منتقل کنید. من دیروز در یک جلسه گفتم افغانستان سرزمین استعدادهای بزرگ و رها و تربیت نشده است. استعدادهای فوق‌العاده همین الان ذریب هوشی ملت افغانستان، من اینا رو برای تعارف با شما نمیگم، اینا برای تملق نمیگم، من در ایران هم اینا رو در جلسات هم گفتم، ذریب هوشی جوانان افغانستان اونا که ما در ایران باشون سر و کار داریم فوق‌العاده است. ما دانشجوهای افغانی و طلاب افغانستان در ایران ارتباط دارم، جلساتی باشون داریم. یه وقتی هم جلسه دانشجویشون بود اونجا تو مشهد، من بهشون گفتم برای سه مسئله در افغانستان بیاندیشید: یک، استقلال افغانستان، دو، پیشرفت افغانستان و نقش شما در این پیشرفت، که باید برگردید کشورتون آباد کنید، کشورتون مستقل باید باشه و آباد، و سه، از همه مهمتر، اسلام در افغانستان، نه اسلام افراطی سطحی، اسلام غیر عقلانی، اسلام مخالف با حقوق بشر و حقوق اسلامی بشر، اسلام غیر تمدن ساز و ضد تمدن، نه اسلام سکولاریزه غرب پسند، لندن پسند، واشنگتن پسند، اسلام لیبرالیزه شده. این نوع نگاه به مسئله باید یه مقداری در رسانه های افغانستان با نسل جوان الغای این مطلب به نظرم خیلی ضرورت داره. بازخوانی تاریخ مشترک ایران و افغانستان به نظرم برای ایجاد روحیه خودباوری و ارتباط و اتحاد ضرورت خواهد داشت. یک مسئله هم راجع به وضعیت موضع فعلی ایران با اینجا عرض بکنم و بعد چند نکته به عنوان رسالت‌های رسانه‌ای دارم خدمتتون عرض می‌کنم. اولا که امام، دوستانی رو می‌دونید، سر مسئله افغانستان، انقلاب اسلامی و امام هزینه‌های خیلی سنگینی پرداخت. در زمانی که جنگ با صدام بود و ایران تحریم اقتصادی بود، تحت انواع فشارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی بود، در بدترین شرایط کشور که گاهی امکانات عادی روزانه پیدا نمی‌شد در ایران، امام حاضر نشد سر افغانستان با شوروی معامله کنه. شما اینو میدونید و بدونید شوروی چند بار پیغام داد به امام که شما سر قضیه افغانستان با ما همکاری کنید، ما سر قضیه جنگ عراق و صدام با شما همکاری میکنیم، هم سلاح به شما میدیم، هم سلاح کمتری به اونا خواهیم داد و هم کنترل میکنیم مسئله رو. امام حاضر نشد. امام فرمود که ما سر افغانستان معامله نمیکنیم، سر مسلمین معامله نمیکنیم. همینطور نگاه امام به افغانستان که در وصیت نامش ایشون دو بار حداقل اسم افغانستان رو آورد، از جمله یه بار خطاب به همه مسلمین که گفت وصیت نامه من خطاب به اونهاست، امام اونجا فرمود که از مسلمین افغانستان، از مجاهدین افغانستان عبرت بگیرید که میشود با دست خالی در برابر بزرگترین امپراتوری جهان ایستاد، بزرگترین ارتش جهان رو به زانو در آورد با کمترین امکانات. که حالا بعد البته متاسفانه جنگ‌های داخلی که پیش اومد و منجر شد به مسائل بعدی و حضور دیگران در کشور. و یکی در نامه امام به گورباچوف که امام اونجا باز مسئله افغانستان رو و جهان اسلام رو مطرح میکنه و هشدار میده که میگه مارکسیسم داره به موزه های تاریخ میره و کار شما تمامه، و به گورباچوف هم میگه که تو اینو فهمیدی که کمونیسم تمام شد، اما دنبال سراب سرمایه‌داری و غرب نرو. مشکل کمونیسم که در حال فروپاشی است فقط مشکل اقتصادیش نبوده که بگی حالا سوسیالیسم رو میذاریم کنار میریم در آغوش سرمایه‌داری غرب مشکلاتمون حل میشه. چون فرمود مشکلات شما بنیادین‌تر و ایدئولوژیک هست. من چند تا نکته راجع به رسانه‌ها می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که به نظرم اینا چه در ایران چه در افغانستان و چه در کل جهان اسلام بایستی رعایت بشه، بلکه در خارج از جهان اسلام هم این عهد رسانه‌ای، این عهد مقدس رسانه‌ای باید رعایت بشه. رسانه و مسئولیت رسانه در برابر این مسائل. یکی رسانه و پیشرفت کشور. اینکه رسانه‌ها برای خودشون یه مسئولیت و مأموریتی در باره پیشرفت افغانستان تعریف کنن. اینکه میگم حالا افغانستان همه جای دنیا اینطوره، ایران هم همینطوره، ما چون اینجا داریم با شما صحبت میکنیم صحبت رسانه‌های افغانستان رو دارم عرض میکنم. مسئولیت رسانه در باب آبادی کشور، اقتصاد، علم و رفاه در کشور و تعیین اینکه از همین ابتدا معلوم بشه دنبال کدام الگوی پیشرفت است. ببینید الگوهای مختلفی در باب توسعه مطرح. شما روشنفکران، رسانه‌ای‌ها، نخبگان، دانشگاهیان افغانستان و کابل به نظر من روی قضیه باید به طور جدی و علمی بیندشید که حالا که قرار جنگ‌های داخلی در افغانستان تمام شده و هرگز شروع نخواهد شد انشاءالله و مسئله استقلال افغانستان به طور کامل تضمین بشه، شما در آغاز یک راه بزرگی هستید. بعد از عرض کردم 150 سال 200 سال که یا استعمار و اشغالگری بوده در این کشور یا جنگ داخلی، این مرحله تازه‌ای برای تاریخ افغانستان شروع میشه. من علاقه دارم در همین آغاز این مرحله شما تکلیفتون رو با الگوی توسعه روشن کنید، با الگوی پیشرفت. آیا الگویی که افغانستان رو ببره به سمت وابستگی اقتصادی، آیا الگویی که کشور رو ببره بر اساس مدل‌های ترجمه‌ای در باب توسعه، یا الگوی اسلامی افغانستانی پیشرفت؟ همونطور که در ایران صحبت از این میشه که در برابر الگوی توسعه غربی لیبرال سرمایه‌داری که کارش وابسته کردن اقتصاد کشور و بعد فرهنگ و سیاست و همه چیز کشور به غرب و الگوی توسعه لیبرال سرمایه‌داری که لائیک و غیر اسلامی باشد، در ایران شعار الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و توسعه مطرحه. در اینجا هم بایستی الگوی اسلامی و افغانستانی پیشرفت و توسعه مطرح باشه. اسلامی به این معنا که مبانی و اهداف بر اساس اسلام باشه، نه لائیسیته و سکولاریسم. افغانستان به این معنا که بر اساس نیازهای واقعی افغانستان، مشکلات واقعی افغانستان و نیروی ذهنی و فکری خود افغانستان مسائل حل شه. البته استقلال غیر از انزواست. ما هیچ ملتی با انزوا نمیتونه، حتما باید ارتباط داشته باشه هر کشوری با همه جای دنیا، با غرب و شرق. اما الگوی توسعه رو شما باید بنویسین، نگذارین برای شما بنویسن، نگذارید الگوی پیشرفت رو برای شما بنویسن و به شما بدن بگن آقا این پیشرفت علمیه. هر کسی نوشت بگید خیلی خوب، بسیار خوب، اما ما خودمونم هم به عنوان افغانستانی نیازها و شرایط و امکانات و مصالح افغانستان و هم به عنوان مسلمان ما اینو ارزیابی بود. به نظرم این یک مسئولیت رسانه هاست که این مسئله کدام الگوی پیشرفت رو درست بررسی کنن، جا بندازن که چگونه میشه رفاه مردم، مسئله قدرت تمدن سازی شما عرض کردم، نسبت این الگوی توسعه با اسلام. اسلام که میگم، من عرض کردم ما دو تا اسلام خطرناک داریم، دو تا اسلام که مانع تمدن سازی افغانستان خواهد شد. یکی اسلام افراطی که اساسا با تمدن و عقلانیت و اینا خیلی میانه ای نداره، اسلام سطحی. یکی اسلام سکولاریزه شده، اسلام لیبرالیزه، اسلام غربی. این دو تا اسلام هیچ کدوم نمیتونن اینجا تمدن سازی که به نفع مصالح افغانستان باشه انجام بدن. سراغ اسلام سوم، یعنی الگوی اسلام متعادل باید رفت، و این کاری است که به نظرم رسانه‌ها درش خیلی مؤثرن، راه حل‌های بومی مطرح کردن. محور دوم رسانه و آزادی است. ببینید ما در ایران این تجربه رو داشتیم، هم در بعد از انقلاب در یک یا دو مرحله ما این تجربه رو داشتیم. آزادی آمد، ولی این آزادی اخلاق آزادی و ادب آزادی نبود. خود آزادی آمد، ادب آزادی نبود که ما بفهمیم آزادی که آمد چجوری باید از آزادی استفاده کرد. اخلاق آزادی، ادب آزادی، حقوق آزادی، مسئولیت آزادی رو باید بپذیریم. وقتی ما فقط وقتی آزادی پیدا شد ازش استفاده و سوء استفاده بشه، تبدیل میشه به هرج و مرج رسانه‌ای. این اتفاق در ایران افتاد در یکی دو مرحله، هرج و مرج رسانه‌ای شد. یه مرتبه به اسم آزادی مطبوعات، رسانه‌ها، مجله‌ها، نشریات آمدن، محکمترین مسائل اخلاق جامعه رو زیر سوال برد. کتاب‌های چاپ شد یه مرتبه در ایران که داستان زناکاری فلان. روزنامه‌ها مشریاتی آمد که توهین مستقیم به پیامبر اکرم می‌کرد، به اصل اسلام، به اصل انقلاب. مجلاتی در آمد از مقامات سلطنت قبل از انقلاب دفاع می‌کرد. یک چیزای عجیبی غریب، مجلات کمونیستی، مسائل کمونیستی آمد که حالا اگه فقط بیاد بحث کمونیستی بکنه ایبی نداره. امام اول انقلاب گفت ما آزادی میدیم کمونیست و غیر کمونیست و چپ و راست، همه بیان به شرطی که توطئه نکنن، توهین نکنن، حرفشون رو بزنن، جوابشون رو بگیرن. ولی کارو نکردن. میرفتن در چند تا استانهای مرزی ما جنگ مسلحانه را مینداختن برای تجزیه کشور. همونا میامدن در تهران نشریه چاپ میکردن، روزنامه داشتن، رسانه داشتن. خب دیگه یک جوری شد هرج و مرج رسانه‌ای و از حد گذشت. حمله به اخلاق عمومی، حمله نشر فحشا، حمله به مبانی اصل اسلام، توهین به همه چیز. و بعد مجلاتی در آمد برای ایجاد جنگ‌های قومی. مثلا مجله در می آمد به زبان کردی علیه ترک، مجله به زبان ترکی علیه کرد، به زبان فارسی علیه او. خب اینا دیگه قابل چیز نبود. عرض من اینه، مراقب باشین هر آزادی، اخلاق آزادی، ادب آزادی مهم، مسئولیت آزادی رو بپذیریم. و هرج و مرج رسانه این مقدمه دیکتاتوری رسانه است. یه سیکل مشددی وجود داره که یه طرف هرج و مرج، بعد دیکتاتوری و خفقان، باز هرج و مرج و دیکتاتوری. ما از این سیکل باید خارج شیم. شعار رسانه‌ای باید باشه در فضای رسانه‌ای، نه هرج و مرج، نه دیکتاتوری، آزادی با اخلاق و ادب آزادی. در ایران وقتی که سال شهریور 1320 متفقین پیروز شدن و ایران اشغال شد توسط آمریکا و انگلیس و شوروی، اینا اولی که کشور رو گرفتن یک آزادی ظاهری به ایران دادن. اون موقع که رضا خان رو برداشت، اولا به مردم گفتن ببینید رضا خان مستبد بود، ما برش داشتیم آزادی دادیم. حالا نمیگفتن رضا خان هم خود ما آورده بودیم. رضا خان رو برداشتن، بچه‌شو گذاشتن، شاه رو گذاشتن. وقت این وسط کاری که کردن تا 10-12 سال آزادی مطلق رسانه‌ای در ایران بود. یعنی جوری که تو روزنامه‌ها فحش‌های کثیف به هم می‌دادن همه. 10-12 سال به اصطلاح آزادی احزاب، آزادی روزنامه و مطبوعات، البته هرج و مرج بود نه آزادی. وقت خود اونا کاری که کردن، یک پایه‌هاشون رو در ایران محکم کردن. وقتی پایه‌هاشون محکم شد، همون آزادی ظاهری هم با کودتا در هم کوبیدن. یه 10 سالی فرصت دادن، بعد کوبیدن قلقم و خفقان و دیکتاتوری و شکنجه، همه رو حذف کردن. و فایده بعدیش این بود که این 10 سال که هرج و مرج بود، کم کم مردم ایران خسته شدن از بس روزنامه ها، رسانه ها فحش و اهانت و دروغ و حمله به اسلام و اینا بود، خسته شدن، گفتن آقا اصلا نمیخواد. لذا وقتی که کودتا شد در ایران، در برابر کودتا کسی مقاومت نکرد، مردم مقاومت نکردن، گفتن آقا راحت شدیم از شر این سر و صدای مطبوعات و هرج و مرج و اینا. یعنی یک کاری کردن آزادی به اسم آزادی هرج و مرج بشه، بعد دل مردم رو بزنه، بعد مردم میگن آقا اصلا نخواست. اینم یک مسئله در این تجربه ما در ایرانه. عرض ما اینه که افراط نشود، رسانه ها محل درگیری احزاب و مذاهب و قومیت ها اینها نشن، ولی رسانه باید جای عقل جمعی، تربیت عقل جمعی، گفتگو، نقد، مشارکت اجتماعی مردم و امر به معروف و نهی از منکر باشه. عنوان سوم رسانه و عدالت اجتماعی و حقوق عامه است، حقوق همه مردم. رسانه ها به نظر میرسه که مسئولن که همه قومیت ها در افغانستان، همه مذاهب، همه به حقوقشون برسن. اینم یک مسئولیت رسانه هاست. و به شما بگم اگر عدالت نباشه پیشرفتم نیست، امنیتم نخواهد بود. اگر عدالت نباشه، پیشرفت میخوایم، امنیت میخوایم، استقلال میخوایم، باید عدالت هم باشد و همه احساس کنن، همه ولایت ها، همه قومیت ها احساس کنن مساوی هم در برابر قانون، آزادی برای همه است، رفاه برای همه، امنیت و عدالت برای همه و به خصوص فقرا و مستضعفین و محرومین، حالا در هر جامعه به نسبت خودش. اونایی که در همین جامعه افغانستان در حد اسر و حرج، اول باید به اونها اولویت داد. رسانه ها افکار عمومی و متوجه طبقات بسیار تحت فشار اقتصادی قرار بدن که به اونها کمک بشه. محور چهارم رسانه و اخلاق عمومی است. البته من در باب آزادی اشاره کردم ولی اینجا به طور خاص اشاره میکنم. رسانه و اخلاق عمومی به خصوص توجه به این که نشر فساد اخلاقی در جامعه افغانستان و به خصوص بین جوانان افغانستان، این رو بدانید یک توطئه حساب شده است علیه آینده افغانستان و علیه استقلال افغانستان. این رو بدانید. اینکه فرهنگ هالیوودی و بالیوودی و اینا رو در وارد ذهن و افکار عمومی دختران و پسران افغانستان بکنن و ماهواره‌ها و سی دی ها و فیلم ها و عجیب غریب و اینها با ترویج سکس و موسیقی، اینها به اسم اینکه اینا مدرن، مدرنیته است، آزادی است، فرهنگ فحشا و برهنگی و اینها رو ترویج کنن بین نسل جوان شما، اینو به شما بگم غیر از اینکه آثار اخلاقی سویی خواهد داشت و گاهی بعد از 10 سال 20 سال 30 سال یک نسل رو فاسد میکنه و بعد اصلاح مجددش خیلی مشکل خواهد بود، به فروپاشی خانواده ها و مسائل مختلف منجر خواهد شد. علاوه بر اون استقلال کشور شما هدف قرار گرفته، اینو بدونید. در ایران هم همینطور، الان در ایران هم همینطور شبکه‌های ماهواره‌ای تولید شده و سی دی های فیلم های سکسی مبتذل، رقص و آواز افراطی بین جوان‌ها در سطح وسیع مجانی توزیع میشه، حتی کمتر از قیمت تولید شده سی دی و فیلم های سکسی و فحشا و مواد مخدر ارزان توزیع میکنن. مثلا معلومه که دستای سیاسی پشتشن، حتی گاهی برای سود اقتصادی هم گاهی نمیکنن. همون قضیه اندلس که همه شنیدید، امپراتوری عظیم اسلامی اندلس، صلیبی ها با جنگ نتونستن از پادرش بیارن ولی از طریق نشر فساد و فحشای کار کردن. کشیش های صلیبی باغ انگور نذر میکردن که شرابشو بدن جوانان مسلمان اندلس اهل شراب بشن، زنان زیباروی اروپایی رو میبردن با اینا آشنا میکردن، میگفتن برید با این پسران جوان اندلس روابط برقرار کنید. اینا یه مقداری که اهل فساد و فحشا و شراب شدن، دیگه اینا اهل دنبال استقلال و آزادی و پیشرفت و دنبال علم و دنبال استقلال و جهاد و دنبال هیچی دیگه نخواهند بود. اینم یک نکته. محور پنجم رسانه و وحدت ملی است، هم به لحاظ قومیت ها هم به لحاظ مذاهب. به لحاظ قومیت ها من دیروز در جمع علما عرض کردم که پیامبر اکرم آمدن جامعه قبیله‌ای حجاز رو که هر کدوم یک قبیله بودن، هیچ قبیله قبیله دیگر رو قبول نداشت و به راحتی به جان هم میافتادن، حرمت و حقوق هم رعایت نمی‌کردن، پیامبر جامعه قبیله ای رو، قبائل رو تبدیل کرد به امت. گفت قبیله ها همه محترم، قومیت ها همه محترم، شما ارزش های قومیتون و قبیلهیتون محترم، عواطف قبیلهی و قومی محترم، اما تعصب قومی و قبیلهی، تکبر قومی و قبیلهی نه. هیچ قومیتی حق نداره به قومیت دیگه توهین کنه یا حقوق و عروضی به پا بگذاره. پیامبر فرمود از این به بعد در مباحث حقوقی و برادری و اخلاقی دیگه شما قبائل نیستید، امتید، یک امت. اسلام، افغانستان سرزمین اسلامه و به نظرم باید به این مسئله توجه دقیق بشه. همه اقوام و قومیت‌ها حقوق مساوی، احترام متقابل، برادری. پیامبر اوس و خزرج رو که دوران‌های بسیار طولانی با هم درگیر بودن، سر کوچکترین مسائل با هم می‌جنگیدن، تو تاریخ ثبت شده، سر یکی پاشو جلو او دراز کرده جنگ می‌کردن، سر اینکه شطور او آمده تو زمین یه چریده جنگ می‌کردن، صدها نفر کشته می‌شدن. همین اوس و خزرج رو پیامبر پیمان وحدت و برادری بست. یکی از سیاست‌های دشمنان اسلام و ایران و افغانستان و همه کشور اسلامی اینه که ببینید استعمار در شکاف بین قومیت‌ها و مذاهب داره زندگی می‌کنه، از این شکاف استفاده می‌کنه. اینا در این 200 سال اخیر استعمار غرب در جهان اسلام نشون داد که چطور سوار دوش این قومیت میشه، اونو می‌زنه، بعد که اینو مصرف کرد سوار دوش یه قومیت دیگه میشه، باز اونو می‌زنه. کارش با اون که تمام شد، از این مذهب استفاده میکنه، اون یکی رو میزنه. یعنی از با نیروی خود ما رو میزنن زمین، با نیروی خود ما رو میزنن. در جهان اسلام گفتن عرب و ترک و کرد و فارس و اینا. در افغانستان میگن پشتون و هزاره و تاجیک و فلان، در پاکستان یه چیزی دیگه بگن، در به ترکا بگن پان ترکیزم، به عربا بگن پان عربیزم، به آفریقایا میگن ما، شما بگید ما مسلمان نیستیم، ما آفریقایی هستیم. اینا رو مراقب باشیم. رسانه ها تعصب قومیتی رو نباید دامن بده. البته همه قومیت ها محترم، همه زبان ها محترم، حقوق همه محترم، اما تضاد قومیتی، تعصب قومیتی، اینم یکی از خیانت به افغانستان، خیانت به اسلام، چه در اینجا در ایران هم همینطور. باید مراقب بود و این مسئله قومیت رو تیکه، همونطور بحث جنگ احزاب سیاسی و این مسئله بسیار مهم که من اجازه میخوام چند دقیقه بیشتر در این مورد صحبت بکنم، مسئله مذاهب. رسانه ها در باب وحدت مذاهب، مذاهب اسلامی مسئولیت ویژه دارن. حالا در افغانستان عمدتا اینجا خب بحث جعفری و حنفی است و دستهایی وجود دارن. ببینید هم بین شیعه هم بین اهل سنت دستهایی وجود دارن که دغدغه‌شون اسلام و وحدت اسلامی نیست. کسانی ممکنه باشن بین شیعه، نه در افغانستان، در جای دیگه، که اساساً الغا میکنن اهل سنت مسلمان نیستن. اهل سنت مسلمان نیستن چون پیغمبر گفتن که بعد از من قرآن و اطرت، اطرت اهل بیت و فلان توجه نکردن، پس اینا مسلمان نیستن. بین اهل سنت یه عده پیداشن ترویج کنن که شیعه محب اهل بیت، اینا رافضی هن، اینا اصلا مسلم نیستن. این ادبیات تکفیری، ادبیات تکفیری که یکی به یکی بگه اون ولد و زناست، او بگه مسلم نیست، او بگه او کافره، او بگه جانش هدره، او بگه خونش هدره، او بگه اموالش فلانه، او بگه همسرش برش حرامه. و متاسفانه من باید این رو هشدار بدم، الان در ایران، افغانستان، عراق، در کشورهای اسلامی، در خاورمیانه دستهای پلیدی حضور دارن که از یک مرکز هر دوتا اینا میاد بیرون، از یک مرکز هر دوتا اینا میاد بیرون. در ایران یک جای رو، یک مرکزی چند وقت پیش پیدا شد که این از یک طرف سی دی و کتابهایی رو، جزوه‌هایی رو چاپ میکرد به اسم شیعه علیه سنی، همون مرکز یه چیزایی چاپ میکرد تحت عنوان گرایشات مثلا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینا، مثلا علیه شیعه که اینا مسلم، هر دو اینا از یک مرکز بیرون میامد. اینا شبکه‌های وابسته هن و باید به شدت مراقبت کنیم. ما با هر دو جریان، هم با قلات شیعه مخالفیم، قلات شیعه که اصلا اینو به شما بگم، خود ائمه اهل بیت قلات شیعه رو تکفیر کردن، خودشون فرمودن که قلات شیعه مسلم نیستن، اینهایی که ادعای الوهیت و ربوبیت و اینها میدن به ائمه. و من دیروز عرض کردم تو جمع علما، در حکومت امیرالمومنین یک مورد هست که مرتد رو ایشون اعدام کرده، اونا هم کسانی بودن که علی اللهی بودن، کسانی بودن در حکومت امیرالمومنین، میگفتن تو خدایی. حضرت امیر گفت توبه کنید، بحث کرد، فایده نکرد، فرمود اینا مرتدن، حکم اعدامشون داد. گفتن چرا؟ فرمودن برای که اگر من با اینا برخورد نمی‌کردم، همون بلایی که سر مسیحی ها آمد که گفتن مسیح خداست که از آسمان به زمین آمده، فردا در مورد من میگفتن علی خداست که از آسمان به زمین آمده. خود علی بن ابی طالب برخورد کرد، ائمه اهل بیت قلات شیعه رو تکفیر کردن، ما اونا رو قبول نداریم. از اون طرف جریان هایی که به اسم اهل سنت، هر کسی که با بحث فقهی کلامی اونا سازگار نیست، همه رو تکفیر کنن، حتی اهل سنت رو. به شما بگم این جریان های افراطی و قالی تکفیری اکثر اهل سنت رو هم قبول ندارن، منتها یکمی تعارف میکنن، ولی اگر با کتاباشون سر و کار داشته باشید اکثر رو چیز میدونن. این دو جریان قلات از دو طرف خطرناک. جریان وحدت اسلامی، من در جلسه در ایران عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، اکثر اهل سنت، چون که در افغانستان ما دیدیم بارها محب به اهل بیت هم، ولی یه اختلاف نظر فقهی، اختلاف نظر کلامی وجود داره. خب یکی تابع فقه حنفیه، یکی شافعیه، یکی مالکیه، یکی حنبلیه، یکی هم جعفریه، یکی هم زیدیه. اختلاف تفاوت فقهی دلیل بر تنازع نیست. نه با ادبیات تکفیری تو جمع مردم تو کوچه و بازار نباید بیاد. بحثای علمی است بین دو تا، گفتم دیروز، دو تا فقیه شیعه هم با هم اختلاف نظر دارن، دو تا فقیه حنفی هم با هم اختلاف نظر دارن، شافعی هم فقه حنبلی رو قبول نداره، مالکی هم فقه حنفی رو قبول نداره. خب قبول نداره معنیش اینه که تضاد. رسانه‌ها، من می‌خواستم خواهش کنم در همه کشورهای اسلامی، ما در ایران هم اینو می‌گیم، در افغانستان هم مراقب باشید مسئله وحدت و برادری همه احزاب رعایت بشه، به خصوص که من اینو می‌خوام توجه بدم، ابو حنیفه که مرجع فقهی برادران مسلمان اهل سنت ماست در افغانستان و پاکستان و شبه قاره و آسیای میانه، اینا باید گفته شه. شما میدونید که جناب ابو حنیفه به لحاظ سیاسی در زمان حکومت بنی امیه میگفت حکومت حق بنی امیه نیست، حکومت حق علوی هاست. ایشون جزو یاران و شیعیان جریان زید بود، زید ابن علی نوه سید الشهدا سلام الله علیه فرزند امام سجاد علیه السلام که اون قیام مشهور زید که شهید شد، یحیی بن زید هم فکر میکنم مدفنشون در همین، بعضی از انقلابیون بزرگ زیدی مدفنشون در همین افغانستانه. خب ابو حنیفه جزو جریان زیدی بود به لحاظ سیاسی، ایشون طرفدار قیام زید بود، ایشون فتوا داد. اینا رو من میخوام خواهش کنم تو رسانه ها منعکس بشه، عمدن اینو اینجا من میگم. و ابو حنیفه فتوای جهاد داد که جنگ در رکاب آل علی یعنی زید و علوی ها ثواب 50 حج را دارد و شهادت در رکاب علویون ثواب شهدای بدر و احد دارد. این فتوای جناب ابو حنیفه است، فتوای سیاسی جهادی داد در دفاع از نهضت زید بن علی علیه بنی امیه. خب ایشون در نهان بنی امیه بازداشت شد به خاطر اینکه طرفدار علوی ها بود. بعد بنی امیه سقوط کرد، زمان بنی عباس دفاع میکرد از حق علوی ها چون زید شهید شده بود. این دفعه ایشون از ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام، نوه امام حسن ابن علی علیه السلام، ایشون با او بیعت کرد. ابو حنیفه اعلام کرد در زمان بنی عباس گفت حکومت حق علوی هاست، حق ابراهیم است، حق اهل بیت است، از نظر سیاسی با اینایم من. این عبارتی که من دیروز خوندم اینجا هم بخونم، در حاشیه نبراس در بعضی از منابع اهل سنت هم آمده، میگه ان الائمه المتبوعین فی المذهب، چهار امام بزرگ برادران اهل سنت، هر چهار تایشون بایع کل واحد منهم لامام من ائمه اهل البيت، هر چهار تایشون با ائمه اهل بیت بیعت کردن. احمد ابن حنبل، مالک، جناب مالک، جناب احمد حنبل، جناب شافعی و جناب ابو حنیفه، هر چهار امام اینها در مسائل سیاسی با اهل بیت بودن. اینا تاریخمون رو بدونیم. میگه که بایع ابو حنیفه لابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن، جناب ابو حنیفه بیعت کرد با ابراهیم نبی امام حسن مجتبی علیه السلام در زمان بنی عباس، گفت حکومت حق علوی هاست. بایع مالک لاخیه محمد، جناب مالک بیعت کرد با برادرش محمد، با برادر ابراهیم. و بایع الشافعی لاخیه ما، جناب امام شافعی هم با برادر دیگر اینها بیعت کرد. خود امام شافعی هم جزء جریان زیدی بود، ایشون در زمان بنی امیه چنان نزدیک بود با شیعیان اهل بیت، با اهل بیت و با زیدی ها که اصلا در کنار اونا بازداشت شد. اینو بدونید، ایشون در قضیه قیام زیدی ها در یمن در کنار اونها بود. جناب شافعی بازداشت شد، او و یه عده از مجاهدین علوی و شیعیان اهل بیت همه اینا با هم با زنجیر آوردنشون به مرکز حکومت و شافعی تا مرز اعدام پیش رفت در دفاع از اهل بیت. بنابراین اصلا ریشه، من میخوام بگم به لحاظ مذهبی هم همینطور بوده، به لحاظ مذهبی هم حب اهل بیت اکثر اهل سنت. من در آفریقا رفتم، در بالکان بودن، در شبه قاره هند، هر جا ما رفتیم اهل سنت محب اهل بیت پیغمبر بودن. امسال دوستان فرمودن در عاشورای سید الشهدا سلام الله علیه میتینگ عظیمی که مردم برادران اهل سنت آمدن، علمای بزرگ اهل سنت، مقامات دولت و پارلمان، برای که حسین مال شیعه نیست، اهل بیت پیغمبر مال همه مسلمینن. ببینید اینا مسائلی که باید بهش توجه کرد. و یک نمونه بگم از همزیستی اینا، عرضمو در این باب ختم بکنم. ابو حنیفه به لحاظ کلامی گرایشات تقریبا ماتوریدی و مرجعه و کرامیه داشت که این گرایش ها هم به لحاظ گرایش های اهل تسامح بود، یعنی ایشون دیدگاه فکریش هم اهل تسامح بود، اهل وحدت بود. علامه مجلسی در بهار جلد دو میگه جناب ابو حنیفه میگفت لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حجه. جناب ابو حنیفه میگفت اگر امام صادق علیه السلام نبود مسلمین اصلا نمیدونستن حج رو چطور برگزار کنن. ایشون میگفت ما تمام احکام حج رو بسیارشو، برای که خود جناب ابو حنیفه حداقل دو سال در رفت و آمد با امام صادق علیه السلام و امام باقر بود. به جمله نقل شده که اگر اون دو سال نبود لولا سنتان، اگر اون دو سال نبود لهلك ابو نعمان. خود ایشون میگه اصلا دو سال اگر نبود من به خیلی چیزا نمیشد، یعنی اینقدر ارادت داشت ایشون به اهل بیت با امام صادق و امام باقر. در مباحث کلامی هم همینطور. ماتوریدی که بسیاری از برادران اهل سنت احناف در این منطقه به لحاظ کلامی گرایشات ماتوریدی دارن، درست در نقطه مقابل گرایش اشعری که برادران اهل سنت در غرب جهان اسلام و جنوب بهش معتقدن بیشتر، در هند و پاکستان و افغانستان و بلوچستان خود ما گرایش‌های ماتوریدی هست. حالا در ترکیه و کشورهای عربی گرایش اشعری هست. ماتوریدی ها، جناب ماتوریدی به لحاظ کلامی دیدگاهش راجع به اهل بیت مثبته. من الان نمیخوام اینجا بحث کلامی فقهی کنم، فقط اینا رو به شما برادران عزیز روشنفکر و رسانه‌ای میگم، برای که شما فرهنگ سازین تو این کشور، شما با افکار عمومی رو میسازید، اصلا دلیلی برای نزاع بین جعفری و حنفی، شیعه و سنی وجود نداشته. نزاع مصنوعی میخواستن درست کنن. تفاوت جدی دارن اینا با بعضی دیدگاه‌های تند. بزرگان اهل سنت که محب اهل بیت همیشه بودن، الان هم هستن، میرفتن زیارت ائمه، زیارت کربلا، زیارت امام رضا در مشهد، بسیاری از بزرگان اهل سنت. اون موقعی که این تقسیم‌های جغرافیایی فعلی نبود، از تفتازانی سنی اشعری تا ابن ابوالحدید سنی معتزلی، گرایش شدید و محبت به اهل بیت در مدح اهل بیت چیز نوشتن. جناب شافعی که میگه که اگر حب به اهل بیت به معنی رافضیگری است، پس من رافضی هستم. ابوالفضل بیهقی در حکومت غزنوی، که خب حکومت غزنوی گرایشات ضد رافضی و حتی گاهی هم ضد شیعه، البته بیشتر ضد شیعه اسماعیلی داشت، چون موقع شیعه اسماعیلی قدرتی داشت در منطقه. بیهقی اهل سنت، مال سبزوار، اطراف سبزوار خراسان، میرفت زیارت تربت امام رضا علیه السلام. غزالی، بزرگان اشعری اهل سنت، از قدس آمد به زیارت امام رضا. خود سلطان محمود غزنوی که مشهور بود به شیعه کشی و رافضی کشی و اینا، خودش یه تعبیری داره، میگه میامد زیارت امام رضا، میگه هر کس زیارت علی ابن موسی نکند رافضی باشد. خود سلطان محمود غزنوی تا خواجه عبدالله انصاری، پیر بزرگ عارف هرات که پدر سجع فارسی است. ملک شعرای بهار یک بحثی داره که اصلا میگه سجع فارسی پدرش خواجه است. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ هراتی، در مدح اهل بیت آداب زیارت اهل بیت نوشته. حالا اینا رو شما بذارید کنار اونایی که تحریم میکنن قبر زیارت پیغمبر و اهل بیت. زیارت قبر رسول شرک است، زیارت قبر اهل بیت شرک است. خب آقا اونا چیه؟ اینا چیه؟ و جریان‌های، البته گفتم عرض کردم، جریان‌های قلات و افراطی شیعه همیشه باش مخالف بودیم، ما هستیم. جریان حروفیه، نقطویه، مشعشعیه، این اواخر بهائیت، بابیت، و جریان‌های افراطی قلابی، ما هم تو ایران افراد قلاتی داریم که امام زمان قلابی در اومد، چند تا همین الان 3-4 تا امام زمان تو ایران تو زندانه. 3-4 تا امام زمان الان تو زندانه. بعد یه خانمی هم اومد گفت نمیتونه بگه من مهدی ام، گفت من خانم مهدی ام. و ایشون هم الان میامد و گفت آقامون گفته فلان، آقامون گفته فلان. خب با اینا هم جنان انحرافی هم همیشه بودن هستن و باشون مبارزه میشه. مسئله مهدویت هم یک مسئله اجماعی در منابع اهل سنت، مسئله مهدویت تکرار شده. جناب احمد حنبل احادیثی که نقل میکنه از رسول الله و به دیگران و دیگران، ما هم مسئله حسین، هم مسئله مهدی، هم مسئله حب علی و فاطمه، اینا مبانی اسلامیه، شیعه و سنی نداره. تفاوت شیعه و سنی بله در مسئله مثلا ولایت و عصمت و اینکه اینها مرجعیت فقهی کلامی داشته باشن، یا مثلا خب حالا یکی میگه ما به لحاظ فقهی رجوع میکنیم به ابو حنیفه، یکی میگه به شافعی، یکی هم میگه ما رجوع میکنیم به فرزندان پیغمبر، مثلا به اهل بیت. تاریخ ایران و این بخش شرقی جهان اسلام که شامل افغانستان و پاکستان و تاجیکستان اینها میشه، پر از یادگار از سنی های محب اهل بیت. حتی تعبیر سنی 12 امامی ما مطرح بود یک زمانی، یعنی سنی هایی که 4 خلیفه خلفای راشدین رو و 12 امام رو قبول داشتن، چون نام این 12 نفر در منابع اهل سنت در روایات در مسند احمد هم جناب احمد حنبل و دیگران آمد که پیامبر 12 خلیفه خواهد داشت از نسلش، این در روایات اهل سنت هم هست. ما بسیار از بزرگان اهل سنت داشتیم در همین افغانستان و ایران و همین منطقه خراسان بزرگ که در مدح خلفای راشدین 4 خلیفه و 12 امام شعر دارن در مدح جناب ابوبکر و جناب عمر و جناب عثمان و جناب علی ابن ابی طالب و بعد اهل بیت تا 12 نفر تا مهدی. و مهدی هم من میخوام بگم اینو یه مقدارش دقت بشه، میامدم زیارت امام رضا، زیارت نجف و کربلا، به خصوص تو قرن 8 و 9، صدها شعر و ده ها کتاب من یادداشت کردم تو آثار متفصل اینجا نیوردم، الان اگه لازم شد میفرستم خدمتتون، ده ها کتاب و صدها شعر که برادران اهل سنت در مدح 4 خلیفه خلفای راشدین و 14 معصوم دارن. عبدالرحمن جامی، جناب جامی شاعر بزرگ منطقه شما که با رافضی هم میانش خوب نبود، میرفت سفر کربلا نجف، این شعر رو اونجا برای زیارت امام حسین ایشون داره، میگه که کردم زدیده پار رو سوی مشهد حسین، هست این سفر به مذهب و شاق فرض عین. میگه اصلا این عاشق اگر باشی سفر زیارت حسین ابن علی واجب عینیست برد. و من با قدم سر میرم به زیارت حسین، میگه خدام مرغتش به سرم گرنه هم پای، حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین. پاشونو خدام امام حسین پاشونو بزنه رو سر. خب جامی که نه شیعه بود، اتفاقا اشعار ضد رافضی هم داره، نسبت به مسائل چیزی هم حساس. اینجوری بوده و این مسائل زیاده که حالا من فقط اینا رو به عنوان نمونه عرض کردم. محور ششم مسئله مواد مخدره و و مسئولیت رسانه‌ها در باب مواد مخدر. ببینید برادران و خواهران، امروز اعلام میشه رسماً که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین و مواد مخدر در جهانه. البته علت‌های مختلفی داره، ما اینو میدونیم که بسیاری از برادران محروم افغانی که مشغول کشت این مواد هستن، به خاطر رزق و روزیشون این کار میکنن و مجبورن، گاهی وقتا هیچ راه دیگه‌ای هم ندارن. اما سوال من اینه، واقعا سوال من اینه، اینم یک وظیفه رسانه ها. حالا قبلا شنیده بودیم در خود افغانستان معتاد کمه، بیشتر میفرستن کشورهای دیگه، تو ایران و اینور اونور دیگه، اونجاها خودشون چون میفهمن خطرش چیه میفرستن اونجا، میگن مال شما، پولشو بدید مال شما. ولی شنیدم الان در افغانستان هم متاسفانه مسئله اعتیاد بین جوانها داره تشدید میشه. آماری من ندارم دقیق، ولی آمار خیلی بالایی بعضی دوستان گفتن و این رو به تشدید خواهد بود. اولا مراقب گسترش اعتیاد در افغانستان باشید. ما هم در ایران مشکل جدی ماست. خب همه اینا میاد از ایران میخواد رد شه به حساب، یه بخشیشو میخوان تو ایران بفروشن، یه بخشم بره به کشورهای دیگه. ما در سال صدها نفر شهید میدیم در ایران به خاطر اینکه اینا وارد نشه. و بعد باید به این مردم افغانستان که اون کشاورزان محروم که از باب ناچاری یا جهل اینها رو کشت میکنن، باید بهش گفت تو اینو که میدی یه سود مختصر میبری، ولی 10 تا خانواده متلاشی میشه. اینا باید بهشون بگید رسانه ها، خانواده ها متلاشی میشن. یک خانواده که یک معتاد توش پیدا میشه، اقتصادش، اخلاقش، فرهنگش، امنیتش، همه چیزش از هم میپاشه. و مردم افغانستان چون متدین و شریفن اینو میپذیرن. یه آمار رسمی که اعلام شد که یکی از دوستان که متصدی این قضیه است اعلام کرد، الان نزدیک بیش از 3 میلیون از شهروندان افغانستان درگیر کشت مواد مخدره، که خب خیلیشون هم چون محرومن، گرسنه‌ن، مجبورن. منتها سوال اینه، تولید مواد مخدر در همین سالهای اخیر که نیروهای بیگانه وارد افغانستان شدن بیش از 40 برابر شده. یعنی چی اینا؟ 40 برابر تولید مواد مخدر، تریاک و هروئین در افغانستان. و برای که رسانه‌ها، بخوام بگم نقش رسانه‌ها چقدر مهمه، بررسی کردن، یک نظرسنجی کردن، اون عده از کشاورزانی که کشت می‌کردن که بعد ترک کردن، رها کردن کششو، ازشون پرسیدن چرا رها کردید؟ ببینید اینا خیلی مهمه، اینا علامت هایی که ملت نجیب متدین هستن افغانستان. 70%شون گفتن ما نمیدونستیم این مشکل شرعی داره یا صدمه به دیگرانه، ما بعد که فهمیدیم رها کردیم. اینم بسیار مهمه که البته دولت افغانستان، پارلمان افغانستان که الحمدلله الان انسان‌های ملی و دلسوز هم درش هستن، اینا به فکر باشن و یه برنامه‌ریزی بکنن که بالاخره کشاورزی رو ببریم به سمت یک چیزی دیگری، یه فکر دیگری، یه محصول دیگری، یه کار دیگری. این صدمه داره هم برای افغانستان هم برای کشورهای دیگه. و باز بدونید پشت این قضیه دستای استعماری. شما در تاریخ خوندید جنگ تریاک رو که انگلستان بر چین تحمیل کرد، که چینی‌ها تریاک چی می‌کردن، بعد چینی‌ها گفتن تریاک داره ما رو از بین می‌بره، قیام کردن، گفتن ما دیگه نمی‌ذاریم تریاک وارد بشه و خارج بشه و تجارت بشه. رسما ارتش انگلیس ناوگان‌هاش آمد جنگید، جنگ تریاک را انداخت، دو تا جنگ تریاک علیه چین. گفت باید تریاک مصرف کنید، باید بخرید و بفروشید، سودش بره جیب ما، صدمه‌شو شما بخورید. ما مسئله به نام جنگ تریاک داشتیم. الان در ایران در کشورهای اسلامی همینطور که نشر فحشا رایج میشه با برنامه مسئله مواد مخدر، من خواهش میکنم رسانه‌ها در باب مسئله مواد مخدر جهت دادن به اقتصاد افغانستان از مواد مخدر به یک سمت مثبتی، یه تلاش بکنین، افکارو هم مردم رو بیدار کنین، هم یک همتی و حرکتی انشاءالله بشه. محور بعدی هم رسانه و استقلال افغانستان، محور هفتم. توجه بفرمایید که حالا کسی که از بیرون آمده برای اولین بار افغانستان چه چیزایی به ذهنش میاد. افغانستان کشور فوق العاده مهمه. درسته که الان بالفعل نفت و گاز آماده و نمیدونم منابع زیاد و ثروت بالفعل زیادی نداره، که من عقیده دارم به خاطر مقدار زیادیش هم به خاطر همین 200 سال یا استعمار و اشغال یا جنگای داخلی و یا مسائل دیگه‌ای و الا استعداد افغانی، استعداد مردم افغانستان رو من اشاره کردم. افغانستان به دلیل اهمیتش اصلا از ایران جدا شد توسط انگلستان. اینو شما بهتر از من میدونید. انگلستان برای حفاظت از مستعمره هند افغانستان رو از ایران جدا کرد، سپری باشه در برابر هم روس‌ها و هم یک سپر دفاعی که بتونه در واقع افغانستان رو فدای هند کرد، فدای مستعمرات هندش. و در اینجا هم که مسلط شدن، قبائل و قومیت‌های افغانستان رو به جان هم انداختن که مسلط شدن، ولی خودشون نمی‌دونستن مسلط بشن. اصلا قانون اینا میان به یک قومیت امتیاز میدن، به یک گروه، به یک حزب، چند تا حزب امتیاز میدن، در ایران هم همین کار کردن، در عراق هم همین کار، در فلسطین هم همین کار، در آفریقا، سودان و مصر هم همین کارو کردن. چون اگه خداشون می‌خواستن بیان بگیرن اشغال کنن که نمی‌تونستن، می‌اومدن مثلا می‌گفتن آقا این مذهب و این مذهب، این قومیت، این می‌گفتن به این قومیت کمک می‌کردن علیه او، به او کمک می‌کردن علیه ای، همطور کم کم سوار کار می‌شدن. جنگ‌های داخلی بود و بعدم الان حالا بالاخره ارتش‌های کشورهای متعددی از اروپا و آمریکا و غرب در کشور شما مستقرن. حالا راجع به این نحوه حضور ارتش‌های غربی در افغانستان دیدگاه‌های مختلفی قضاوتش رو خود مردم افغانستان، رسانه‌های افغانستان کردن و بعد از این خواهند کرد، چون تفاوت این دوتا کم کم روشن میشه. من به این دوتا دیدگاه الان کاری ندارم که آیا این کمکه یا یه اشغال با نام کمکه. تفاوتی بین اشغال و دعوت کردن وجود داره. این تفاوت‌ها رو فقط متوجه باشیم. ممکنه بعضیش ظرف 2-3 سال، بعضیش ظرف 10 سال معلوم بشه، ممکنه بعضیش هم هیچ وقت معلوم نشه. بعدها که آثارش مثلا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه معلوم میشه. چون که مثلا ما الان داریم راجع به تاریخ 100 سال، 200 سال، 300 سال پیش در ایران و کجا و کجا داریم حرف میزنیم. ولی یه تفاوتای بشه، رسانه‌های افغانستان، روشنفکران افغانستان حتما باید نسبت به مقوله‌ای به نام استقلال افغانستان حساس بشه. ارتش‌های بیگانه، ارتش‌های غربی، اول خود القاعده و بعضی جریان‌ها مثلا ایجاد شد توسط بعضی خود ارتش‌های غربی، اول خود اینا رو ایجاد شد در زمان درگیری با روس‌ها و مسئله مثلا بعضی گروه‌های دیگه افغانستان، و بعد به بهانه اونا مثلا حمله بشه به افغانستان. بعضی‌ها اینجوری نگاه می‌کنن، بعضی هم میگن نخیر آقا اینجا دچار جنگ داخلی بود، گرفتار تروریسم بود و ارتش‌های غربی آمدن، چون متمدنن آمدن به ما کمک کنن، آمدن ما رو متمدن کنن، به ما کمک کنن. ولی سوال من اینه، رسانه‌ها، رسانه‌های ملی و مردمی باید بریم به این سمت که استقلال هر کشوری ایجاد می‌کنه. در مورد عراق هم همینه، در مورد همه جای دنیا همینه. نحوه و زمان و چگونگی حضور ارتش‌های بیگانه در افغانستان باید کاملا شفاف، منظم و زمانمند بشه. اینکه آقا یه عده‌ای آمدن ما دعوت چی می‌کردیم، بسیار ما تو ایران داریم میگیم بعضیا رو اگه دعوت بکنی مهمونای خیلی خوبی هم و دعوت می‌کنی میان و بعد دیگه نمیرن، این دیگه بهترین احتمالشه، درسته؟ استقلال افغانستان ایجاب میکنه که رسانه‌ها و روشنفکران، دانشگاهیان، علما و دولت و پارلمان افغانستان که انسان‌های با سابقه جهاد درش هستن، و ما خیلی خوشحالیم که امروز بعضی افراد رو می‌بینیم که به فکر استقلال افغانستان هستن، اسلامی هستن و سابقه جهاد علیه شوروی و دیگران داشتن. با وجود این من میخوام عرض کنم که این باید بره به سمت این که زمان این حضور چقدر، اختیارات ارتش‌های بیگانه چقدر، آیا اونها تحت امر دولت و ملت افغانستانن یا شما باید از اونها اجازه بگیرید. ببینید یک فرق دعوت و یک فرق اون دو نوع شق اینه که کی باید از کی اجازه بگیره، چون میزبان که از میهمان نباید اجازه بگیره که معلوم بشه سر هر مسئله کی باید از کی اجازه بگیره، قانونمند بشه نحوه حضور، نحوه دخالت، تا کی هستیم، چه کارهایی رو میکنید، چه کارهایی رو نباید بکنید، چه کارهایی رو باید بکنید، در برابر کی پاسخگو هستیم. مسئله کاپیتولاسیون اینا، ببینید الان اینا در عراق تا یه حدودی شد، یعنی یه سری قوانینی گذاشتن در عراق و تقریبا شفاف شد. در افغانستان باید این کار بشه، باید معلوم بشه تا کی اینجا تشریف داریم و بر چه چیزهایی مسلطیم و ما چه کاریم، شما چه کاریم. امنیت افغانستان، اقتصاد افغانستان، سیاست افغانستان، فرهنگ افغانستان، آیا به دست افغانستانی اداره خواهد شد با اختیار افغانستان، با آراء ملت افغانستان، یا به دست دیگرانی تحمیل خواهد شد، به تحمیل خواهد شد. این مرز اون دوتا دیدگاه. اینم به نظر من رسانه‌های افغانستان در این مورد به شدت باید حساس باشن. حضور هر نیروی بیگانه در هر کشوری باید یک موقت باشد. موقت. موقت هم نه 1300 سال. یا 1000 سال هم موقته. 30 سال هم موقت. موقت محدود. دو، باید قانونمند باشد. سه، تحت کنترل دولت و ملت افغانستان باشد. و چهار، شفاف و پاسخگو. کجاها دخالت میکنین؟ چرا؟ این نکته‌ای که رسانه‌های افغانستان باید بشه، این رسالت و مسئولیت رسانه‌های افغانستانه. مردم افغانستان به گردن شما حق دارن. این روشن بشه که کی از کی اجازه میگیره. جدول خروج ارتش‌های غربی از افغانستان الان اونا شفاف باشه. و ما یک تجربه یافته داریم در ایران. در ایران شهریور 20 که ارتش آمریکا و انگلیس و شوروی اومدن تو ایران، اونا گفتن ما اومدیم نجاتتون بدیم و از بدبختی و عقب افتادگی و استبداد و اینا، و بعد دولت رو عوض کردن و کودتا، یه مدتی آزادی دادن، بعد سرکوب کردن، کودتا کردن، مستقر شدن، دیگه نرفتن تا انقلاب. 120 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بر کل ایران حاکم بود، بر نفت ایران، نفت ایران، ارتش ایران، سرویس اطلاعاتی ایران، ساواک، دانشگاه های ایران، رسانه های ایران، اقتصاد ایران، همه چیز مسلط بودن. حتی رئیس دانشگاه های ما رو سفارت خونه ها باید اجازه میدادن که کی رئیس کدوم دانشگاه باشه. اینجوری بود ایران. از نحوه که تو زندان چجوری شکنجه کنین، می اومدن آموزش میدادن به ساواک ما. خب اینجوری بود دیگه. ما چون تجربه رو داریم، میره عرض میکنم، جنگ های داخلی به حمدالله کم شده، همکاری ها بیشتر شده، پارلمان شکل گرفته، دولت شکل گرفته. من دارم برای بعد از این عرض میکنم که ملت غیور افغانستان